سلام، من به جای شام به وقت کابل است. از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای کابل آغاز شده است و از این که امریکا پاکستان را در فهرست 31 کشورهای شامل کرده که از آزادی مذهبی تخطی می کنند، اسلام آباد انتقاد شدید کرده است. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
بازشماری آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل پس از 7 روز تأخیر امروز از سر گرفته شد. سفارت ایران در کابل میگوید اسلحه کشف شده در غزنی کدام ارتباط به ایران ندارد. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست 30 کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد و وزیر خارجه آمریکا امروز برای شرکت در گردهمایی شورای امنیت در مورد ایران به نیویورک می رود. تفصیل اخبار. بازشماری آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل پس از 7 روز تأخیر امروز از سر گرفته شد. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت: امروز بعد از تأخیر 7 روز بازشماری آرای کابل از سر گرفته شد. ما اسنادی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی نیاز داشت با آنها شریک ساختیم، روی یک مکانیزم مشترک توافق صورت گرفته که کار را به پیش خواهد برد. آقای سادات می افزاید که 90% آرای 182 مرکز رایدهی شمرده شده و نتایج در پایان هفته آینده اعلان خواهد شد. پروسه بازشماری آرای کابل در حضور داشته هر دو کمیسیون انتخاباتی انجام می شود. سفارت ایران در کابل میگوید اسلحه کشف شده در غزنی کدام ارتباط به ایران ندارد. قماندان امنیه غزنی روز یکشنبه گذشته از کشف و ضبط یک مقدار اسلحه و مهمات ساخت ایران در این ولایت خبر داد. مل پاسوال غلام داوود ترخیل بر رادیو آزادی گفت که این اسلحه و مهمات از یک خانه در شهر غزنی کشف شده است. سفارت ایران در اعلامیه دیروز خود گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در بهترین وضعیت از رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود می باشند و نباید اجازه داد که در روند روبر رشد رابطه این دو کشور دوست کدام خلل ایجاد شود. سفارت ایران در کابل می افزاید که مراتب ناخرسندی خود را در این خصوص با مراجع رسمی زیرب در میان گذاشته و پیگیر دریافت مستندات روشن در این رابطه شده است. اظهارات قماندان امنیه غزنی پس از آن مطرح شد که برایان هوک، نماینده خاص آمریکا در امور ایران، در این اواخر تهران را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی یمن را با اسلحه خود تجهیز می‌کند و گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. قرار است 8 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2019 برای بازی در لیگ برتر هند در فهرست خرید این لیگ قرار گیرند. در این فهرست که روز سه‌شنبه منتشر شد، حضرت الله زازی، شفیق الله شفق، محمد شهزاد، گلبودین نایب، سید شیرزاد، ظاهرخان، قیس احمد و کریم جنت شامل هستند. 3 بازیکن افغان، راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن که قبلا در لیگ برتر کرکت هند بازی می کردند، دوباره در ترکیب تیمهایشان جا داده شدند. و خبری که دقایق پیش در دسترس ما قرار گرفت میگوید که یک هلیکوپتر اردوی ملی در فاریاب نشست اضطراری کرده است. عبدالاحد البیک، عضو شورای ولایتی فاریاب، با تایید این خبر میگوید دقایق قبل یک هلیکوپتر قوای هوایی افغان که میخواست خانواده های زیر محاصره را از قریه سرحوز به شهر میمنه انتقال بدهد، نشست اضطراری کرده است. از سوی هم ولی محمد، قماندان خیزش‌های مردمی در سرحوز، میگوید این تیاره در نزدیکی 1 کیلومتری قریه سرحوز نشست نموده و 20 تن از سرنشینان آن که اطفال و خانم ها بوده است، با صحت و سلامت به شهر میمنه توسط هلیکوپتر دیگر انتقال داده شده اند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست 30 کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه امروز خود این اقدام را یکجانبه و دارای انگیزه سیاسی خواند. در بیانیه آمده است که پاکستان یک جامعه چند مذهبی و کثرت‌گرا است که در آن پیروان مذاهب و عقاید مختلف با هم دیگر زندگی می‌کنند. بیانیه می‌افزاید که پاکستان برای حراست از حقوق اقلیت‌هایش با مشوره هیچ کشور نیاز ندارد. امریکا پاکستان را در فهرست 30 کشورهای قرار داده که در آنها آزادی مذهبی نقض می شود. وزیر خارجه امریکا امروز برای اشتراک در گردهمایی شورای امنیت در مورد ایران به نیویورک می رود. اعلامیه وزارت خارجه امریکا می گوید که مایک پومپیو در این گردهمایی روی تصامیم تغییرناپذیر واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای رژیم ایران تاکید خواهد کرد. واشنگتن برنامه انکشاف راکت‌های بالستیکی ایران را یک تهدید به صلح و ثبات جان تلقی می کند. این گردهمایی شورای امنیت ملل متحد در حال برگزار می شود که جنرال امیرعلی حاجی‌زاده، یک قماندان نیروهای سپاه پاسداران ایران، پذیرفته است که تهران در این اواخر یک راکت بالستیکی خود را آزمایش کرده است. قدرت‌های غربی این عمل ایران را محکوم کردند. صدها نفر از نیروهای امنیتی برای بازداشت یک مرد مسلحی که با تیراندازی در نزدیکی یک بازار کریسمس در فرانسه چندین نفر را کشت و زخمی ساخت تلاش می‌کنند. مقامات امنیتی ارقام قبلی خود را بازنگری کرده اکنون می‌گویند که در این واقعه که دیروز در شهر استراسبورگ رخ داد، 3 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم مظنون بعد از تبادل تیراندازی با سربازانی که ضمن عملیات ضد تروریسم گزمه‌های معمول در منطقه داشتند فرار کرده است. آنتونیو تایانی، رئیس پارلمان اروپا، در سخنرانی امروز خود در تالار حمله مذکور را حمله به دموکراسی عنوان کرد.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات از بازشماری آرای کابل خبر داده است.
شکایت کمیسیون پلاویم را غلای دیدی دوی همکارانم شدی او دیدی پشتون که در پروسه یو دلویا پیل شد.
حکومت افغانستان میگوید همزمان با تعیین شدن هیئت مذاکره کننده صلح آمادگی کامل برای گفتگوهای رو در رو با طالبان دارد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خانواده هایی که در اثر ناامنی ها به ولایت بلخ پناه بردن از وضعیت رقتبار خود سخت نگرانند.
من جانم صاحب ندارم میدان خواهد
خیمی نلرو مرسد خوره که مواد نلرو.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از انتقاد اسلام آباد به خاطر شمولیت پاکستان در فهرست 30 کشورهایی که از آزادی مذهبی تحت‌خطی می‌کنند می‌شنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شود. در امتداد لحظه‌های امروز
آیا در مورد پس منظر تاریخی زعفران آگاهی دارید؟
2000 سال قبل زعفران در افغانستان موجود بوده.
با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم که میتونه مستقل انتخابات میگوید روند بازشماری آرای کابل دوباره آغاز شده. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت به رادیو آزادی همچنان گفت که نتایج ابتدایی 3 ولایت را نیز تا پایان امروز اعلان می کنند. او تاکید کرد که با پایان روند بازشماری آرای کابل نتایج ابتدایی این ولایت هفته آینده اعلان می شود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
پس از یک هفته متوقف بودن بازشماری آرای کابل، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این روند آغاز شده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که تا اکنون 90% آرای کابل بازشماری شده و تلاش می‌ورزند تا پایان هفته آینده نتایج ابتدایی آن را اعلام کنند. آقای سادات همچنان گفت که امروز نتایج ابتدایی 3 ولایت را نیز اعلام می‌کنند، اما از این ولایات نام نبرد.
من در کابل درای امروز روند بازشماری آرای کابل که یک هفته متوقف شده بود آغاز شده. همکاران کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز آمده و پروسه ادامه دارد. آن موارد و اسناد که نیاز آنان بود از سوی کمیسیون برای آنان سپرده شده است تا هم به شکایات رسیدگی شود و هم کار نتایج کابل به پایان برسد.
د کابل د لمړنیو پایلو د اعلان لپاره هم کار ترسره
شي. چاکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی 25 ولایت را اعلام کرده که با اعلام نتایج 3 ولایت دیگر شمار آن به 28 خواهد رسید. با این همه پس از شکایت ها از تقلب گسترده ی انتخابات ولسی جرگه که کابل بیشتر از هر ولایت دیگر شاهد این تقلب ها گفته شد، کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرد که از کل مراکز انتخاباتی یارای 182 مرکز بازشماری گردد. در جریان این روند اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی یارای مراکز کابل را باطل اعلام کرد. با برانگیزی واکنش کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت های انتخاباتی مشروط به واگذاری اسناد مورد نیاز که بر بنیاد آن بتوانند آرای سیاه و سفید حوزه کابل را از هم جدا سازند، از فیصله‌اش پا به عقب گذاشت و با این کمیسیون توافق کرد. اکنون پس از یک هفته درنگ در روند بازشماری آرای کابل، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی این اسناد را به آن کمیسیون سپردند تا در روشنی آن تصمیم بهتر در پیوند به نتایج آرای کابل گرفته شود. در این میان ناظران انتخابات نگرانی میکنند و میگویند با تصمیم گیری های بی مقدمه و روند بازشماری آرا بدون معلومات، اختلاف ها را میان دو کمیسیون بیشتر میسازد. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس دیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
متاسفانه سرنوشت تقلب و تفکیک رای سیاه‌سفیدش هنوز مشخص نیست. تنها در حد بازشماری خیلی دشوار خواهد بود که ما بتوانیم رای سفید از سیاه تفکیک کنیم. پیشنهاد ما این است که هر دو کمیسیون کار تکنیکی انجام بده، کارهای عملی انجام بده، برن روی دیتایی که وجود داره در کمیسیون انتخابات. متاسفانه زیاد همکار نیست. ما الان چیزی که یک نگرانی کلان از برای مردم افغانستان، مداخله حکومت در انتخاب افراد هستند.
آقای ایوبزاده میگوید با توجه به اختلاف ها میان دو کمیسیون، دشوار است که آنان بتوانند آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازند. با گفته او اگر تأخیرها از سوی دو کمیسیون همچنان ادامه یابد، سرنوشت آرای انتخابات کابل ناپیدا باقی مانده و این موزل تأثیر ناگوار به انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگر در کشور خواهد داشت.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای کابل را پس از یک هفته آغاز کرد. در این حال آگاهان مسائل حقوقی افغان بازشماری آرای کابل را یک گام نیک می دانند، اما تاکید دارند که این بازشماری در حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی صورت گیرد. جاوید حسنزاده در این مورد با عبدالکبیر رنجبر، یکی از این آگاهان، مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد این روند پرسیده.
به این مناسبت بازشماری یک ضرورت است و باید شود، اما این خودی بازشماری آوازه ها هست و میگن مردم که مملو از فساد است و اون آن حتی کوشش صورت میگیره که یک تعدادی که اونا رای ندارن رای پیدا کنند، یک تعدادی که رای دارن رایشان کم شود. فقط یک مسئله و یک امکان وجود داره که اینی بازشماری شفاف صورت بگیره و حتما زیر نظر ناظرین خود کاندیدا و زیر نظارت ناظرین بین‌المللی یا حتی ناظرین جامعه مدنی اینی بازشماری صورت بگیره. من فکر میکنم که در اون صورت مورد قبول مردم افغانستان و شهریان کابل قرار خواهد گیره.
خب یعنی از دید شما حضور ناظرین و نماینده جامعه بین المللی چقدر میتونه که از فساد که شما یاد کردین جلوگیری بکنه و واقعا این پروسه شفاف بازشماری شوه؟
100% شفاف میشه و زمانی که حضور داشته باشه ناظر و ناظرم بی‌طرف باشه، مخصوصا ناظرین بین المللی باشه و این امکان میسر شوه، این شرایط آماده شوه که آلی به صورت قطعی شرایط وجود نداره. در اون حالت مجبور است که کاندیدی که رای نداره اونمو شکست خود بپذیره و با کاندیدی که موفق شده به او تبریکی بده.
رنجبر صاحب، در گذشته نهادهای ناظر انتخابات ادعا کردند که کمیسیون انتخابات اونا را در جریان قرار نمیده، اما برعکس کمیسیون انتخابات میگه که نه، ما همیشه در برابر ناظرا پروسه را به پیش بردیم. و به نظر شما حق به جانب کدام طرف است؟
این پروسه تا اندازه‌ای زیاد شفاف نبود و ناظرینی که اونا میخواستن نظارت کنن شاید برشون آماده نبود یا حتی بعض وقتا کاملا بیخبر از حضور ناظرین این پروسه اینا پیش بردن و انتقادی که وجود دارد از جامعه مدنی ما فکر میکنم که انتخاب واجه است. به این مناسبت کار کتابال صورت گرفته هم زیر سوال است و از این پر باید توجه بسیار جدی صورت بگیره. در غیر از اون این باشوری خودش جای وقت است، هم امکانات مادی زایی میشه و هم وقت اون کسایی که کار میکنن و از همه عمده تر اعلام نتایج هر قدر که به تاخیر میفته همه قدر امکانات تدبیر انتخابات ریاست جمهوری هست و زمان مشخص زیر سوال میبره.
عبدالکبیر رنجبر یکی از آگاهان مسائل حقوقی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان می‌گوید همزمان با تعیین شدن هیئت مذاکره کننده صلح، آمادگی کامل برای گفتگوهای رو در رو با طالبان دارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کنفرانس ملی تحت نام زنان در روند صلح امروز گفت اکنون فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده و باید از این فرصت استفاده مؤثر شود. از سوی هم جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در این نشست گفت از حکومت افغانستان جدا حمایت می کند تا صلح واقعی در این کشور تامین شود. نورالله شایان جزئیات دارد.
پس از تعیین شدن هیئت مذاکره کننده صلح، حال حکومت افغانستان از آمادگی برای گفتگوهای رودرو با طالبان سخن میزند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در کنفرانس ملی تحت نام زنان در روند صلح گفت که این گفتگوها به نفع یک قشر نیست و تمام مردم افغانستان در آن شامل خواهند بود.
موقف دولت افغانستان در مورد آغاز مذاکره، آماده بودن برای آغاز مذاکره و بدون از اینکه قید و شرطی برای این کار گذاشته شده باشه، موقف بازی است و هیئت مذاکره کننده هم تعیین شده. هر زمانی که فرصت مساعد شود هیئت افغانستان در مذاکره شرکت
و یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که در گفتگوهای صلح دستاوردها حفظ خواهد بود. گفته وی مذاکره به معنای برگشتن به گذشته نیست. آقای عبدالله افزود فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده است و از تلاش‌های اخیر آمریکا در این راستا نیز قدردانی کرد و گفت که در شروع مذاکره قید و شرط مطرح نیست، اما در جریان مذاکره نظریات تبادله خواهد شد. آقای عبدالله با اطمینان گفت پس از برقراری صلح هیچ کس پشیمان نخواهد شد. این در حال است که روز سه‌شنبه شورای امنیت ملی افغانستان از ایجاد برد عالی مشورتی صلح سخن زد. بر اساس یک فرمان رئیس جمهور غنی، برد عالی مشورتی صلح تحت ریاست وی فعالیت خواهد داشت و تلاش میکند از طریق مشوره با رهبران پیشین جهادی، چهره های سیاسی و اقشار مختلف جامعه در روند صلح با تفاهم به پیش برود. پیش از این هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح با طالبان ایجاد شده است. گفتنی است که در این اواخر تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگر بیشتر شده است. در این حال جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در این نشست گفت که کشورش از حکومت افغانستان جدا حمایت میکند تا صلح واقعی در این کشور تامین شود و افزود زنان باید در گفتگوهای صلح سهیم باشند و در عدم مشارکت آنان صلح مفهوم نخواهد داشت.
صلح بدون مشارکت زنان و حمایت آنان ممکن نیست. امروز درب صلح برای حضور زنان باز است و ما متحد هستیم که از شما و حکومتتان حمایت کنیم تا به یک صلح واقعی دست بیابید و یک آینده روشن داشته باشید.
اما حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح در این نشست از هیئت تعیین شده برای مذاکرات انتقاد کرد و گفت که نقش زنان در تشکیل هیئت کمتر است. به گفته وی حضور زنان در گفتگوهای صلح ضروری است، اما زنان در اکثر پروسه های صلح نادیده گرفته شدند.
بیجا شده های نامنی های فاریاب و سرپل در وضعیت بد شب روز زندگیشان را در کمپ های مجرین بلخ سپری می کنند. این بیجا شده ها از اثر نامنی، از نداشتن مواد خوراکی، عدم درمان زخمی های ناشی از جنگ و نبود امکانات صحی و مسکن شکایت دارند. مجیب رحمان بیبزای خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف به یکی از این کمپ های مهاجرین رفته و گزارش را فرستاده است.
بیجوشده ها از اثر ناامنی های ولایت شمالی در ولایت بلخ از ناهنجاری های روزگار شکایت دارند. شمار از افراد به دلیل ناامنی ها جنگ و ویرانی خانه هایشان را در ولایت فاریاب و سرپل ترک گفته و به هدف فرار از مصیبت و رسیدن به یک زندگی امن و آرام به ولایت بلخ پناه آوردند. اما اینجا هم در کمپ مهاجرین و بیجوشدگان ولسوالی نهر شاهی از بحر نبود نان و نداشتن مسکن شاکی هند. این بیجو شده های از اثر ناامنی میگن مان که 6 ماه میشود در این کمپ هستند، نه زخمهایشان که ناشی از جنگند درمان شدند و نه هم کمک برای صحتمند شدن بیمارانشان صورت گرفته است. ریاست مهاجرین بلخ میگوید که برای بیش از 2000 بیجو شده و عودت کننده از سوی نهادهای مددرسان کمک های زمستانی توزیع شده است. عبدالصبور قادری رئیس مهاجرین بلخ در این باره تصریح کرد.
این کسایی که اینا بیجا میشن ما تیم سروی داریم، کمک ها برشان صورت میگیره بعد از اینکه سروی شوند. کسایی که ما مراجعه کرده باشد تیم سروی ما حتما اینا را سروی کردن، کمک کردن برشان.
اما در کمپ مهاجرین ولسوالی نهر شاهی یعنی شهرک احسن مهری به جوشده های ساکن در زیر خیمه های لطهی و پلاستیکی شکایت دارند اگر به موقع کمک های بشری دریافت نکنند شاید شمار زیاد از افراد کهنسن و مجروحین ناشی از جنگ که مداوا نشدند در اثر سرمای زمستان و بارش برف و باران زندگیشان را از دست خواهد داد. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شبکه زنان افغان میگوید حکومت باید قضیه تمام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان را به گونه شفاف بررسی کند. در این حال مسئولین لوی سارنولی اطمینان دادند که این قضیه توسط هیئت موظف به گونه دقیق و شفاف به بررسی گرفته می شود. آرزو غیاسی جزئیات دارد.
برخی از اعضای شبکه زنان افغان میگویند که اقدامات اخیر در رابطه به قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران این کشور کافی نبوده و باید این قضیه به گونه جدی بررسی گردد. مسئولین این شبکه روز چهارشنبه در نشست مشترک با جامعه مدنی گفتند که اگر از این قضیه چشم پوشی شود در آینده نتایج ناگواری را به همراه خواهد داشت. شبکه زنان افغان در زمینه اعلامیه‌ای را نیز منتشر کرد. در بخش از این اعلامیه که توسط نجلا راحیل عضو این شبکه به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
ما خواستاریم تا کمیسیون حقیقت‌یاب با سرعت هرچی بیشتر تحقیقاتش را غیر جانبدارانه و با شفافیت تمام در روشنایی احکام قانون تکمیل نموده و به مردم از اجرات قانونی خیش اطلاع رسانی کنند. از به طلیق برآمدن وظایف یک هدازراپین فدراسیون استقبال میکنیم. آرزو داریم این کار با دقت صورت گرفته باشد. ما امیدواریم تکمیل این تحقیق مردم را به حقایق رسانده از یک سو جلو تبلیغات دشمن را بگیرد و از سوی دیگر اگر چنین جنایتی صورت گرفته باشد مرتکبین آن طبق احکام قانون مجازات گردند.
اما روز گذشته شماری از اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان اتهام آزار و اذیت جنسیشان از سوی فدراسیون فوتبال را رد کرده و خواهان بررسی جدی در این مورد شدند. این در حالی است که خالده پوپالزی مدیر پیشین تیم ملی فوتبال دختران افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو آزادی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را به آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال دختران متهم کرد. خانم پوپالزی گفته که عکس‌ها و فیلم‌ها در مورد آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را در اختیار دارد که آن را با فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال در میان خواهد گذاشت. خالده پوپلزی اظهار داشته که به خاطر انجام بررسی های شفاف اسناد موجود را در اختیار لوی سارنوالی افغانستان نیز قرار خواهد داد. پس از این ادعا، حکومت افغانستان وظایف رئیس، سکرتر جنرال، معاون، مسئول کمیته دروازه‌بانان و همچنان مسئول ارتباط ولایتی فدراسیون فوتبال این کشور را به حالت تعلیق درآورد که این امر از سوی مسئولین فوتبال غیر قانونی عنوان شده و هنوز هم به وظایفشان ادامه می‌دهند. با این همه گلمکه سیاوش، یکی از فعالین حقوق زن از اعضای تیم ملی فوتبال دختران، خواست تا از این قضیه چشم پوشی نکرده و با جرأت کامل حقایق را بیان کنند تا افراد متهم به جزای اعمالشان برسند.
ما یک خواهش دارم از دختر خانم های فوتبالیست که اگر همچی یک حادثه بوده، جنایت بوده، خیانت بوده، تجاوز بوده، بر از وا شرم نیست و با سر بلند و بسیار جرأتش آمد باید اقرار کنند که اینم تو موضوع است تا سخت‌ترین جزای خود برسن. و اگر همیشه زنا خاطر چی صدمه میبینن، همیشه خاطر که از شرم چپ میمانن روی سنتایی که میوشن با از فامیلایی که میگن بر ما شرم است، اما تا چو وقتی شرم باید تعامل کنیم.
آنان همچنان از ادارات مربوطه خواستار مجازات عاملین این قضیه شدند. در این حال جمشید رسولی، سخنگوی لوی سرانوالی، اطمینان میدهد که قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان توسط هیئت معزف به گونه دقیق و شفاف به بررسی گرفته شده و نتایج آن با مردم در میان گذاشته می شود. از سوی هم فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا گفته است که در مورد قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان تحقیق می کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اسلام آباد از این تصمیم امریکا انتقاد کرده که پاکستان را در فهرست سیاهی کشورهای قرار داده که از آزادی مذهبی تخطی می کنند. امریکا پیش از این پاکستان را در یک فهرست خاص نظارت قرار داده بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
پاکستان از تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاهی کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان امروز در یک بیانیه این تصمیم واشنگتن را یک جانبه و دارای انگیزه سیاسی خوانده است. در این بیانیه آمده است که پاکستان یک جامعه چند مذهبی و کثرت‌گرا است که در آن پیروان مذاهب و عقاید گوناگون با همدیگر زندگی می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌اش همچنان گفته است که پاکستان برای حراست از حقوق اقلیت‌هایش به مشوره هیچ کشور نیاز ندارد. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه‌اش را در مورد آزادی مذهبی به روز سه‌شنبه 11 دسامبر نشر کرد و برخی از کشورها به شمول پاکستان را در فهرست کشورهای ناقض آزادی مذهبی قرار داد. امریکا پیش از این پاکستان را در پیوند به موضوع تخطی از آزادی مذهبی در یک فهرست خاص نظارت قرار داده بود. امریکا گفته است که این تصمیم در مورد پاکستان به خاطر قانون توهین به مقدسات در این کشور گرفته شده که تخطی کننده های آن به مرگ محکوم می شوند. شامل شدن پاکستان در فهرست سیاهی کشورهایی که آزادی مذهبی را نقض می‌کنند به این معنی است که اسلام‌آباد ممکن با تحریم‌های آمریکا روبرو شود. اما مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که با توجه به منافع ملی این کشور، پاکستان را اکنون از این مجازات معافیت بخشیدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر از وضعیت اقلیت‌ها به شمول شیعیان، مسیحیان و احمدی‌ها در پاکستان نگرانی دارند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی مذهبی در جهان گفته شده است که ایران، چین، میانمار، تاجیکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، کره شمالی، سودان و اریتریا نیز در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی قرار داده شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما پیام فرستاده و نوشته: تأخیر اعلام پروسه انتخابات به افزایش بی‌نظمی ها در افغانستان کمک خواهد کرد. مریم پیام فرستاده و نوشته: باید در مورد بازسازی کشور خود تلاش کنیم. فضل کریم از پکتیا نوشته در مکاتب این ولایت کمبود کتب درسی است. فضل رحمان فضلی از ننگرهار نوشته وزارت تحصیلات عالی باید به تمام محصلین ماهانه پول بدهد تا آنها مشکلاتشان را رفع کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز با وزیر دفاع هلند در ارگ ریاست جمهوری در کابل ملاقات کرد. مقامات فاریاب میگویند یک هلیکوپتر اردوی ملی در این ولایت نشست اضطراری کرده، ولی به سرنشینان آن کدام صدمه نرسیده است. سفارت ایران در کابل میگوید اسلحه کشف شده در غزنی کدام ارتباط به ایران ندارد. قرار است 8 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2019 برای بازی در لیگ برتر هند در فهرست خرید این لیگ قرار گیرند. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد. و وزیر خارجه آمریکا امروز برای اشتراک در گردهمایی شورای امنیت در مورد ایران به نیویورک می رود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
آینه روز ورزش.
تیم اردو قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان شد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقات با حضور 8 تیم در دو گروه برگزار گردیده بود. مسئولین این فدراسیون میگویند که در دیدار نهایی تیم ساحلی اردو موفق شد در ضربات پنالتی تیم شریفی اسپورت را 2-0 مغلوب نماید و به مقام قهرمانی برسد. این دیدار با حضور میثم آشتیانی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان برگزار شد. شبکه زنان افغان میگوید حکومت باید قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان را به گونه شفاف بررسی کند. مسئولین این شبکه در نشست مشترک با جامعه مدنی گفتند که اقدامات صورت گرفته در زمینه کافی نبوده و باید هر چه زودتر نتیجه بررسی این قضیه با آنان در میان گذاشته شود. در این حال مسئولین لوسر مولی اطمینان می‌دهند که قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان توسط هیئت موظف به گونه دقیق و شفاف به بررسی گرفته می‌شود. این در حالی است که اخیراً روزنامه گاردین گزارش را نشر کرد که در آن با نقل از برخی بازیکنان سابق این تیم گفته شده که رئیس و برخی اعضای فدراسیون فوتبال دختران را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. هندوستان تورنمنت 4 بازی تست را با استرالیا موفقانه آغاز کرد. این بازی که در ادلید انجام شد، تیم هند تیم استرالیا را با تفاوت 31-2 شکست داد. هندوستان برای این بازی 323-2 را با تیم استرالیا هدف تعیین کرده بود، اما تیم استرالیا در روز اخیر با از دست دادن تمام بازیکنانش تنها توانست 291-2 را انجام دهد. سلسله تورنمنت 4 بازی تست میان این دو کشور هفته گذشته آغاز شده و قرار است تا یک ماه ادامه پیدا کند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشته نگاستم. جهان سپاس. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند، حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش در مورد این که حاصلات زعفران افغانستان امسال به 13 تن رسیده. این رقم در سال 2013 فقط 1 تن بود. جزئیات بیشتر با زرغونه منگل.
گروهی از کارگران کشتزارهای زعفران هرات قبل از طلوع آفتاب راهی کشتزارهای گیای اند که برای دهقانان افغان گزینه جدید قانونی و پرمنفعت عایداتی می باشد. تارها یا کلاله نرم و حساس گل زعفران که از صدها سال به این طرف در پختن غذا کار گرفته می شود، از سوی آنهایی که با کشت و تولید زعفران سر و کار دارند طلای سرخ نامیده شده است. جمعه خان یک نوجوان 16 ساله افغان از جمله 156 هزار تن است که به طور فصلی در کشتزارهای زعفران کار می کند و ساعت $1 به دست می آورد. این نوجوان می گوید قبل از طلوع آفتاب کار را آغاز می کنند و هر کدام 4 تا 5 کیلوگرم گل زعفران جمع آوری می کنند. این گلها بعداً به کارخانه پروسس زعفران فرستاده می شود، جایی که کارگران دستکش پوش تارهای نازک موجود در گل زعفران را با احتیاط می چینند و این ریشه ها بعد از خشک شدن زعفران آماده ورود به بازار می شوند. مقامات افغان که در تلاش تشویق و ترغیب دهقانان به روگشتاندن از کشت و تولید پرمنفعت کوکنارند، امیدوارند زعفران را به حیث یک بدیل پرمنفعت در این کشور ترویج کنند. نتیجه این تلاش ها نیز با کمک میلیاردها دلاری بین المللی مؤثر بوده است، ولی هنوز هم افغانستان در بخش جانشین کردن زعفران به جای کوکنار راه دراز در پیش دارد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان میگوید حاصلات زعفران افغانستان امسال 13 تن بود. این حاصلات در سال 2013 فقط 1 تن بود. کشت زعفران به آب کم نیاز دارد، به این معنا که کشتزارهای زعفران از خشکسالی‌های تاریخی که حدود 3 میلیون افغان را با خطر قحطی مواجه ساخته متضرر نشده است. افغانستان با داشتن 263 هزار هکتار کشتزار کوکنار هنوز هم راه دراز برای رفتن به سمت بهتر و تولید گیاه قانونی زعفران دارد، در حالی که عاید تولیدات زعفران سال گذشته 35 میلیون دلار بود، تریاک افغانستان 1.4 میلیارد دلار عاید داشت. ایران بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است و با 400 تن تولیدات سالانه اش عمده‌ترین عرضه کننده زعفران جهان است. این در حالی است که افغانستان عرضه کننده حدود 90% تریاک جهان است. قیمت زعفران امسال از 900 دلار در آغاز سال به 660 دلار کاهش یافته است که دلیل آن مافیایی است که زعفران ایران را غیر قانونی وارد بازار می‌سازند. در مسابقات جهانی زعفران، زعفران افغانستان از نگاه کیفیت بهترین زعفران شناخته شده است، ولی حاصل آن در افغانستان با مشکلات مواجه است. یک تولید کننده زعفران نظیر احمد احمدی از ولایت هرات می گوید
منطقه ما کلا زعفران کاری است. از 4-5 سال بزیم و سالای جلوتر قیمت زعفران خوب بود، اخیرا قیمت زعفران خیلی خیلی پایین آمده. مردم روی آوردن دوباره به کشت کوکنار. زعفران از 1,40,000 افغانی حالا رسیده به 40,000 الی 45,000 افغانی.
بازار زعفران هرات با یک مشکل عمده دیگر هم مواجه است. باشندگان هرات میگویند که به خاطر کاهش بیش از حد نرخ پول ایران، یک تعداد ایرانیان برای خرید دلار به افغانستان می آیند و از آن سو زعفران می آورند و زعفران بی کیفیت آن به نام زعفران افغانستان به فروش می رسد. ولی با این هم به گفته مقامات افغان تولید زعفران افغانستان امید بخش به نظر می رسد. عبدالشکور احراری رئیس نهاد طلای سرخ، یکی از شبکه های عمده پروسس زعفران در افغانستان، می گوید زعفران افغانستان با در نظر داشت طبیعت کاملا ارگانیک و اصلیتش بهترین زعفران جهان است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حق حیات بحث می کنیم و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
بسیار تشکر.
اگر لطف کرده در آغاز از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد حق حیات که چگونه یک حق است.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. موضوعی که شما انتخاب کردید در واقع یکی از موضوعات بسیار اساسی و بنیادی حقوق بشر است که حق حیات است. در واقع از بنیادی ترین حقای بشری حق حیات است، یعنی مبنای است برای بهره‌مندی از سایر حقای بشری. در ارتباط با مفهوم حق حیات در بین صاحب نظران حقوق و اندیشمندانی که در حوزه حقوق بشر کار میکنن و مطالعات عمیق دارن، دو تا برداشت از حق حیات مطرح کردن. یکی برداشت محدود از حق حیات است و دیگری هم برداشت وسیع از حق حیات. در برداشت محدود از حق حیات گفته میشه که یعنی که زندگی هر کس محترم است و باید با آن احترام گذاشته شود. هر انسان جان دارد و کسی حق ندارد حیات کسی دیگر را بگیرد و او فرد را از زندگی محروم کند. یعنی برداشت محدود از حق حیات است. اما در برداشت وسیع از حق حیات که تبصره از کمیته حقوق بشر است در رابطه به تفسیر ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در ماده 6 میثاق نام برده گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. بنابراین کمیته حقوق بشر تاکید میکند که دولت ها نباید از این ماده یک تفسیر مزایق ارائه بکنند. بنابراین تاکید میکند که دولت ها مجبور و مکلف هستند و متحد هستند تا اقدامات در ابعاد وسیع‌تر به خاطر تامین حق حیات در نظر بگیرند. یعنی که به نظر کمیته هرگاه در یک جامعه گروه های تروریستی و افراد غیر مسلح و یا شبکه‌های مافیایی وجود داشته باشد، در واقع یک تهدید بالقوه برای حق حیات است. یا مثلا تاکید میکنه که هرگاه مردم به غذای کافی و صحی دسترسی نداشته باشد، در واقع این میتونه که حق حیات افراد تهدید کنه و صدمه بزنه. پس ما دو تا مفهوم داریم از حق حیات، که مفهوم مثبت یا برداشت مثبت حق حیات است و یکی هم برداشت وسیع است که پیشتر ذکر کردم، اقدامات وسیع دولت ها به خاطر تامین حق حیات افراد در نظر باید بگیره.
بله. خب در شرایط فعلی افغانستان چگونه و چطور حق حیات شهروندان مراعات میشه؟
با تحلیل وضعیت متأسفانه ما متوجه میشیم که حق حیات شهروندان افغانستان به گونه های مختلف نقص میشه و بناحق تعداد زیادی از شهروندان کشور ما حیات خود را از دست میدن و در واقع یک چالش بسیار عمده است فرارای حق حیات و استفاده از سایر حقای بشری ما. ما میخواییم در امی موضوع به دو نکته اشاره بکنم که چگونه در واقع شرایط موجود حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود را از دست دادن. آمارایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره از سال 1388 الا سال 1396 در حدود 24,000 نفر ملکی در اثر خشونت‌ها و جنگ‌های موجود جان‌های خود را از دست داد. پس این یک وضعیت بسیار ناگوار است و یک وضعیت بسیار نامطلوب است که 24,000 شهروند ما بناحق جان‌های شیرین خود را از دست دادند. یک مسئله که تلفات ملکی بنابر خشونت‌ها و جنگ‌های موجود عاید شده و به وجود آمده. مسئله دیگری که ما می‌خوایم بیان بکنیم آلودگی محیط زیست در واقع یک مسئله است که با یک تهدید بسیار کلان فرارای حق حیات شهروندان ماست.
بر اساس مشکل بسیار عمده است.
دقیق. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده روز 10 نفر در سراسر افغانستان به خصوص کابل به خاطر آلودگی محیط زیست و در کابل به خاطر آلودگی هوا جان خود را شهروندان ما از دست می‌دهد که در سال اگر ما حساب کنیم در سال 3600 نفر شهروند ما جان خود را به خاطر آلودگی محیط زیست از دست میدن. پس ما بله اگر ما در دیگه حوزه ها هم تحقیق بکنیم مثلا مرگ میر مادران است و دیگه این مسائل هم متاسفانه شرایط آمده که حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود به خاطر عواملی که ذکر کردم از دست میدن.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مردا مسجد ابو زخمی ها مسجد
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
من مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما حق حیات است و مهمان ما آقای خالد ایثار است. خب حق حیات در قوانین ملی و بین المللی آیا تضمین شده، چگونه و چطور؟
بله، با مرور بر اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان ما متوجه میشیم که حق حیات، چون پیشتر اشاره کردیم که از بنیادی ترین حقای بشری است، به نوع خوبش تضمین شده. مثلا ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکنه که هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 6 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان به صورت خودسرانه، یعنی بدون مجوز قانونی، از زندگی محروم کرد. پس ما شما میبینیم که حق حیات به نوع خوبش تضمین شده و دولت ها مکلف هستند تا اقدامات لازم را جهت حمایت و تأمین حق حیات شهروندان انجام بده. این خو اسناد بین المللی حقوق بشر بود و با تحلیل و مرور بر قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که حق حیات از جایگاه بسیار خوب برخوردار است. به طور مثال در ماده 23 قانون اساسی افغانستان گفته شده که زندگی محبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانون قانونی از این حق محروم نمیگردد. پس با توجه به این اسناد ما متوجه میشیم که دولت ها مکلف هستند تا به این حق بنیادی شهروندان احترام بگذارن و اقدامات لازم را جهت تامین حق حیات شهروندان انجام بدن.
بله. خب یک مسئله دیگر که میخوایم بگویم این که اعدام یکی از مجازات ارشد در قوانین افغانستان آمده. پس در ترالات چگونه حق حیات از اینا مراد میشه؟
در حقوق بشر در برنامه قبلی هم ما اشارات کردیم که 3 تا حق مطلق داریم. ما بقیه از 3 حق همه حقوق مقید هستند و میتونن که محدود شوند و سلب شوند. حقوق مطلق ما آزادی اندیشه است، حق رهایی از شکنجه است و حق رهایی از بردگی. مابقی همه حقوق حقوق مقید هستند و سلب پذیر هستند، از جمله حق حیات. بنابراین مجازات اعدام یک استثنای بر حق حیات است که هم در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده، اما شرایط گذاشته که در کدام شرایط دولت ها میتونند که اعدام بکنن و حق حیات از شهروندان سلب بکنن. اون شرایط بسیار کوتاه و ما میخواییم با شنوندگان عزیز در میان بگذارم. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ماده 66 گفته، شرایطی که دولت ها میتونند مجازات اعدام را مجوز بتن بیان میمیشه. اولینی که گفته شده که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام‌های خسارانه بر اساس قوانین داخلی کشور باید ممنوع قرار بگیرد. یک شرط. شرط دیگه ای که اعدام فقط باید بر اساس حکم قطعی صادره از محکمه صالح باشد. یک مثلا. شرط سیوم در اخیه است که گفته شده مجازات اعدام باید در مورد مهمترین جنایات و طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم جنایت باشد. که بعدا ما میگیم که در کد جزای افغانستان چطور است شرایط پذیرفته شده یا نشده یا در قوانین افغانستان. شرط چهارم چی است که هر محکوم به مجازات اعدام باید امکان درخواست عفو و تخفیف مجازات داشته باشد. شرط پنجم، در صورتی که شخص مجرم در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال یعنی طفل باشد، مجازات اعدام نباید بر او اجرا شود. پس این چند تا شرط بود که در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه در کد جزای افغانستان هم این شرایط به صورت خوبش به رسمیت شناخته شده و این شرایط رعایت شده. ما در ماده های مختلفش، مثلا اگر ما بگوییم در شرط اولش گفتیم که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام خسارانه ممنوع باشد، که ما در اینجا در ماده 169 کد جزای افغانستان هم میگیم که اعدام اول تعریف کرده، بعدا گفته که در کدام موارد دولت صلاحیت داره تا فرد را اعدام بکنه.
خب آقای سار، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
خیلی ممنون از شما.
شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته های مسائل نامرسانی به زیفه خیلی در پایی
گرم. گرمشتر میشود با زیفه خیلی در تیبا دار میگه ایج لغت میکردین با تحش و دروسی زیریه و میموندن.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام تقدیم میکنیم. در مورد موثریت زعفران تا چه حد میدانید؟ آیا در مورد پس منظر تاریخی زعفران آگاهی دارید؟ اکنون بازار و مورد استفاده زعفران چگونه است؟ امروز روی همین موضوعات گپ میزنیم. در شروع تاریخ زعفران را با بررسی میگیریم، بعدن مورد استفاده زعفران را برایتان واضح میسازیم. از وضعیت کنونی کشت و پروسسش هم برایتان میگوییم و در اخیر مصاحبه هم در این مورد داریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برای تقدیم میکنم. و حال توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید ترتیب کرده است.
زعفران گیاه کوچک و چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر است که از وسط ساقه آن تعداد برگ‌های باریک و دراز خارج می‌شوند. زعفران دارای 6 گلبرگ بنفشنگ است که ممکن در بعضی حالات به رنگ ارغوانی باشند. قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و گل سه شاخه آن است که به نام زعفران یاد می‌شود و دارای بوی معطر با طعم کمی تلخ مزه می‌باشد. زعفران به خاطر موارد استفاده مؤثر و بهای بلندش در جهان به نام طلا سرخ مشهور است. به گفته دکتران چای زعفران برای درمان افسردگی، فشار بلند خون، سرفه، خشکی پوست، حمله های عصبی، گاز معده، سوزش سر دل، بیخوابی کمک می کند. زعفران اکثرا در کشورهای اروپایی و آسیایی موارد استفاده بیشتری دارد. ماهران کشت زعفران می گویند زعفران افغانستان در جهان بیمانند بوده و بیشتر ساحات افغانستان برای کشت این گیاه مناسب است. این که پیشینه کشت زعفران در افغانستان به کجا می رسد، در این باره گلشا آریانوال، عضو علمی بخش زراعت اکادمی علوم افغانستان، در این باره توضیح می دهد.
2000 سال قبل زعفران در افغانستان موجود بوده، ولی متاسفانه که جنگای داخلی توقف یافت و بعد از این در سال 1371 در هرات باز آغاز شد. در مجموع در آسیا بسیار رواج است، ولی ایران زیاد استفاده می کند چون تکنولوژیش هم از افغانستان از دیگر اعظم است و دیگر مملکت
گفته می شود با کشت یک بار تخم زعفران دهقین می توانند چندین سال از آن حاصل بگیرند. زعفران در وقت کم و مصرف کم حاصل زیاد می دهد. زعفران با داشتن طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد در بعضی غذاها هم از آن استفاده می شود. صالح باشنده ولایت کابل می گوید اکثرا از زعفران برای پخت پلو و یا چای استفاده می کند.
به یک ترموز چای تقریبا 5-6 گلاس چای می گیره و ترموز تقریبا یک یا دو تار اضافه تر از اون نمی شه. برای اینکه اگر آدم اضافه تر بندازه باز طعم از او بسیار تیز می شه و خوردن از او گوارا نمی باشه. به خاطر طعم و رنگ برنج اکثر استفاده میکنیم. ما بین اودم برنج میدن یک اندازه کم از اون میندازیم، به یک دو جوش بخوره که رنگ بکشه، بعد از اون به کنار برنج به یک کنار البته میندازیم مثل که رنگ استفاده میکنیم.
اما عبدالحد باشنده ولایت خوست گفت درست است که زعفران به خاطر آرامش اعصاب و موارد دیگری استفاده میشود، اما در کشوری مانند افغانستان که در آن سراسر مشکلات و نابسامانی بیشتر است، زعفران نمیتواند به خاطر آرامش اعصاب و خوشیشان کارساز باشد.
ای حالت افغانستان مسائلی که روزانه و ایسی میشه که نه تنها زعفران بلکه ادویات بسیار قوی هم نمیتونه ای ذهن کنترل کنه. ما یک عقیده به ای داریم که زعفران ذهن را میسازه، به خاطر تلقین از او استفاده میکنه.
بیشتر مردم میگن به خاطر که زعفران بدیل کوکنار شده کشت آن را خیلی موثر میدانند. زکریا باشنده ولایت کنر میگوید
به جای کوکنار زعفران کشت شوه، یعنی پیدایش پر دهقین زیاد است نسبت از کوکنار کده.
از زعفران در تعویض نویسی هم کار گرفته می شود و نوشتن تعویض با زعفران را در دفع سحر و جادو مفید می دانند. بجنسنگ یک تن از هندوهای افغان که در منطقه خیرخانه دکان عطاری دارد در مورد خصوصیات زعفران در تعویض نویسی می گوید
از ما خالص زعفران است، باز در بین از این مشکم می افتد، تنبر هم از اینی چیزا باز از روی از او باز نمشته می شود، برای فلج باشه هم برای گذر باشه تکلیف های شوکی پیدا می کند، باز ما از روی زعفران نمشته می کنیم برای از او می تیم که یک
گفته می شود کشت زعفران بار دوم در دهه اخیر در افغانستان رواج پیدا کرد که به گفته برخی تاجران 95% زعفران این کشور در ولایت هرات و بقیه در بعضی ولایات دیگر زر می شود. عبدالودود حبیبی یک تن از دیقانان ولسوالی زندجان ولایت هرات می گوید بعد از این که پیاز زعفران را خریداری کردند با زودترین فرصت آن را زیر خاک می گذارند.
زیاد به من بس خراب می شم، کیفیت خود از دست می ده، آب می خوره، کت شیمیایی می خوره، کت گویی می خوره، دگی سمسی تاوی گل بده. با آخر استنبول کشت ازی به حساب شروع میشه، با آخر میزان گل ازی شروع میشه، بازی یک هفته در روز دوام داره گل ازی.
چی زمان ای جمعواری میشه و کیها اکثرا در جمعواری ازی
خب جمعواری ازی ها خانوما نقش زیاد دارم، باز زمین نکشم میبرم به خانه، باز گل ازی رو پاک میکنم به حساب سرت میکنم.
خب با کدام تجهیزات لباس و وسایل
امرای دستکش و مکس و ظرف مخصوص که داره سک میرم زمین رو میگیرم، باز به خانه میارم دوباره پروسس میشه و پاکاری و سیسی میشه.
آیا از طرف وزارت زراعت یا بعضی مؤسسات آموزش داده شده برای امی کسایی که کار میکنن در ارز؟
بله چرا نه، از طرف ریاست زراعت هم پروسس و گپ و گفت از همه داده شده و مؤسسات و شرکت ها و یام کل چیز است.
قسمی که شما گفتین کاروبار زعفران پر جنجال است، باز چقدر نفع میبرین، چقدر فایده است براتون؟
باید خوب است دیگه، باز گذشته کرده ولی خوب است. ما از این خوش هستیم، از اینکه ولی بازار و نخرو دست حق همسایه از این قدر روزی نیستیم. بازار خوب شده، بسیار خوش است.
و گفته این زاره زعفران، مسئله‌ای که در وقت جمع‌آوری آن خیلی مهم است، چیدن تارهای سرخ رنگ و نازک از میان برگ‌های گل زعفران می‌باشد که خیلی مهارت کار دارد. از سوی دیگر محمد نعیم پوپل، یک تن از تاجران زعفران از ولایت هرات، میگوید اکنون بیشتر مردم هرات تجارب خوبی در مورد کشت، جمع‌آوری و پروسس آن حاصل کرده و محصولات خوبی به مارکت‌های خارجی عرضه می‌دارند.
خوشبختانه بگیم که حال خوب است. فرهنگ زعفران در افغانستان میشه بگیم که 70% هست. در حدود 20-25% ما فروش داخلی داریم. رو داخلی هم نیست که اونا به حساب خانه استفاده کنن، یعنی کس سمپل میگیره، کسی میخره به خارج از کشور میبره. و فروشات ما کس زیادتر بخش صادرات زعفرانه. و زیادترین صادرات فعلا به کشور عربستان سعودی است، آمریکا است، جرمنی، انمی کشور است. برای فعلا یک وقت است مشتری از ما 5 کیلو رو میخواد، یک وقت است 200 کیلو میخواد.
با گفته آقای پوپل، بزرگترین مشکل در عرصه تجارت زعفران واردات زعفران بی‌کیفیت ایران به افغانستان است که از اینجا به نام کشور افغانستان به خارج صادر می شود.
تولیدات ایران نسبت به افغانستان بسیار زیاد است. حالا سر تا سر جهان مقام اول به حساب تولید زعفران خود ایران داره. اما به حساب کیفیت که است، تقریبا 35-40% عطر زعفران افغانستان نسبت به دیگر کشورها ایران و اسپانیا و هند و اینا زیادتر بده. و خوشبختانه که کیفیت از این بالاست. و دیگه ای است که تا حال به کشور افغانستان ترویج کشت زعفران کم بوده و نبوده. وقتی که خاک تست کردم، خوشبختانه خاک ولایت هلمند یعنی در سر تا سر جهان به حساب زعفران مقام اول داره. من از رئیس جمهور ما تشکر میکنیم، چند وقت پیش هدایت دادن که زعفران باید از کشور ایران قطع بشه، برای فعلا هم بند نشده. اگر زعفران ایران بند کنن، زعفران افغانستان هم با کیفیت عالی، هم با قیمت خوب و هم با جلب و جذب مشتری بسیار زیاد، به شرطی که زعفران ایران بند شه سر افغانستان.
از سوی دیگر مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگویند آنان یک اتحادیه مشترک از مولدین، پروسس کننده ها و تاجران در ولایت هرات که بیشترین موردین زعفران را تشکیل میدهد، ایجاد کردند تا زعفران به شکل بهتری به دست آید. اینکه دیگر چی اقدامات مؤثر در این زمینه صورت گرفته است، در مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با خان جان الکوسی، معاون هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده است، میشنوید.
تجارت بنابر اهمیت خاص اقتصادی و زراعتی تولید زعفران، در قدم اول در غرب افغانستان یک اتحادیه مشترک از مولدین و پروسس کننده ها و تجار که کسی او را در مارکت میبره به وجود آورده. این اتحادیه بسیار قوی هستن، منظمن با ما تماس داره و علاوه از او تمام تسهیلات و مشکلاتی که در کشت زعفران موجود بودن از طریق وزارت زراعت همین مشکلات تا اندازه حل شده و هم مارکت للی برای زعفران پیدا شده که تقریبا نیم سال ما اضافه از 12 تن زعفران به جهان صادر کردیم که زیادترین نشان به عرب و به اروپا و به هندوستان و به چین و به پاکستان و آسیای میانه صادر شده از طریق نمایشگاه ها و از طریق کمک شورای عالی اقتصادی و از طریق کوریدور هوایی تسهیلات برشان مساعد ساختیم.
تفاوت زعفران افغانستان نسبت به دیگر کشورها چگونه است؟
بله، خوشبختی دی است که محیط و هوای افغانستان خصوصا ولایت غرب ما بسیار برشان خوب است و زعفرانی که در خاک افغانستان و در زمین افغانستان کش میشه خوبتر است نسبت به کشورهای همسایه، بالخصوص از ایران. ای پاک است و سوچه هستن و ارزششان در مارکت دنیا زیاد است. حتی سه بار است که زعفران افغانستان مقام اول میگیره در دنیا و ای علتش اساسی نمی هستن که یکی طبیعی است، دیگه آب و هوای افغانستان برش مساعد است.
قسمی که دیده میشه در اکثر کارات زعفران خانما سهم دارن، با کدام مشکلات اینا ما مواجه هستند و مردم در کدام عرصه کاروبار زعفران کار میکنند؟
در تولید و در پروسس و در تجارت زعفران تقریبا 90% زن سهم دارد، تنها در وقت کشتشان شاید مردا کار بکنند، دیگه در جمعوریشان، در پروسسشان، در گلشان، علاوه از در مارکت و در تمام نمایشگاه ها که ما میریم که زنا در او شرکت میکنند، در پالویشان 1 کیلو 2 کیلو زعفران میبرند، در مو غرفه که زنا هستن در نمایشگاه ها زعفران میپروشه. اتاق تجارت بسیار تلاش میکنه که از امو شرکت هایی که زنا در راسشان هستن اولویت ها برشان داده میشه در تمام کنفرانس ها و در تمام مسائل. دولت هم خاص توجه به ارتباط کردن، ما هم تلاش داریم، انجمن ها و فدراسیون ها داریم و از این طریق برای زنا زمینه مساعد میسازه که کاروبار بکنه.
تشکر.
با توجه به این گفته هایی که با افراد مختلفی که با کشت زعفران سر و کار دارند انجام شد، مسئولان در این عرصه تلاش نمایند تا از طریق افزایش زهر زعفران، انکشاف ارزش زعفران، معیارسازی پروسس و بسته‌بندی و بازاریابی، توان رقابتی زعفران افغانستان را در بازارهای جهانی به صورت مؤثر افزایش دهند. به همین امید در به این برنامه را می‌بندیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم.
رادیو آزادی.